سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در بیشترین دقایق این ساعت مجله آزادی حاوی مطالب فرهنگی، هنری و ادبی پخش می شود. اکنون چند خبر. شارش دفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان می گوید که از قطعنامه شماره 2721 شورای امنیت سازمان ملل متحد و به اجرا گذاشتن ارزیابی مستقلانه برای بهبود زندگی افغانها حمایت می کند. رابرت دیکسون امروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که در این مورد با مقامات طالبان در کابل گفتگو کرده و با آنها راه های ممکن پیشرفت ها را به بست گرفته است. دیکسون همچنان از گفتگوها با شماری از زنان و فعالان جامعه مدنی در کابل در مورد زندگی امروزیشان در افغانستان گفتگو کرده. شارژ دفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان از قطعنامه حمایت کرده که در آن برای گماشتن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان درخواست شده است. حکومت طالبان با تعیین این نماینده مخالفت کرده. اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان پیش بینی می کند که امروز و فردا 20 ولایت افغانستان شاهد بارندگی و برفباری های سنگین خواهند بود. این اداره امروز گفت که در برخی مناطق به شمول سالنگ ها تا 80 سانتی متر برف خواهد بارید. سطح بارندگی هم از 15 تا 50 میلی متر پیش بینی شده است. رسانه‌های یونانی گزارش دادند که 4 افغان متهم به آتش زدن کمپ موریا باید به محکمه استیناف حاضر شوند. پیش از این آنها به اتهام آتش زدن این کمپ پناهجویان در جزیره لسبوس در سال 2020 میلادی به 10 سال زندان محکوم شده بودند. با گزارش رسانه‌های یونانی هر 4 متهم باید پس فردا دوشنبه در محکمه استیناف حضور یابند. پیکر الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین امروز در مسکو به خاک سپرده شد. تدابیر امنیتی جدی در مسکو گرفته شده بود و هزاران تن از هواداران ناوالنی در بیرون کلیسا و آرامگاه او حضور یافتند. جسد ناوالنی اضافه از یک هفته پس از مرگ مبهم و پرسش برانگیز او در زندان روسیه در 24 فوریه برای مادرش سپرده شد. بر اساس گزارش ها الکسی ناوالنی در 16 فوریه در 47 سالگی در حبس درگذشت. در سند مرگ وی آمده که ناوالنی به دلایل طبیعی درگذشته است، اما بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سایر مقام های این کشور را مسئول مرگ ناوالنی می دانند. رئیس پارلمان جدید پاکستان انتخاب شد. بر اساس گزارش ها سردار ایاز صادق که از اعضای ارشد حزب مسلم لیگ نواز است، از سوی اعضای پارلمان به عنوان رئیس انتخاب شد. اعضای طرفدار حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان با گزینش صادق به عنوان رئیس پارلمان مخالفت شدید نشان دادند و ادعا کردند که در انتخابات عمومی 8 فوریه تقلب گسترده صورت گرفته است. و رسانه دولتی ایران امروز گزارش داد که یک عضو سپاه پاسداران این کشور شامل 3 نفری است که در حمله هوایی مسنون اسرائیل در سوریه کشته شدند. با گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ایران، رضا زاره یک مشاور نظامی سپاه پاسداران در پی حملات بر شهر ساحلی بانیاس کشته شده است. در گزارش آمده که زاره یک عضو نیروی بحری سپاه پاسداران ایران بود. پیش از این نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته بود که در این حمله یک ویلا هدف قرار داده شده و در آن یک فرمانده ایرانی و 2 تن دیگر که سوری نبودند کشته شدند. سپاه پاسداران ایران در مورد گزارش در خصوص کشته شدن یک فرماندهش تبصره نکرده. ایران از نیروهایش در سوریه به عنوان مشاورین نظامی یاد می کند. ده و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. پیش از نشر مجله آزادی که حاوی مطالب فرهنگی، هنری و ادبی است، در گزارش میشنوید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از آنچه رقم بالای خودکشی در میان دختران جوان در این کشور خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. خجسته کبیری و جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که نگران رقم بالای خودکشی دختران در افغانستان است. آقای بنت در گزارش تازه‌اش درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان افزود که 50% از خودکشی‌ها در این کشور در میان دختران جوان رخ می‌دهد و بیشتر در جنوب افغانستان صورت گرفته است. او این گزارش را روز پنجشنبه در 55مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرد. با گفته آقای بنت، وضعیت حقوق بشری در افغانستان همچنان رو به بدتر شدن است و همچنان تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نهادی نشده است. وضعیتی که با گفته او به مثابه آزار وضعیت بر اساس جنسیت، جنایت علیه بشریت به حساب می آید. آنچه که حکومت طالبان همواره رد کردند. در همین حال برخی از شاهدان عینی خودکشی دختران جوان می گویند خانواده های آنها بیشتر مجبور به پنهان کردن این قضایا می شوند. یکی از آنها که بنابر مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی مدعی است که در اوایل ماه گذشته میلادی طالبان در مکروریان شهر کابل یکی از دوستانش را به اتهام بدحجابی بازداشت کردند که پس از رهایی خودکشی کرده است.
در راه با یک دوستم روان بودم، چند نفر از موتر پایین شدند و این دختر را بردند. من را چیزی نگفتند، اما دختر را با زور سوار موتر کردند. هر قدر سر و صدا کرد، اما او را بردند و 3 روز بعد وقتی که دوباره خانه آمد، همان روز خودکشی کرد.
هغه ورته راغله جلی زن وزن کرده.
به گفته این بانو، خانواده این دختر تاکنون نتوانسته که قضیه خودکشی دخترانشان را رسانه‌ای کنند و به گفته او به خاطر مشکلات امنیتی مجبور شدند تا سکوت کنند. رقیه سایی، فعال حقوق زن، در صحبت با رادیو آزادی افزایش خشونت‌ها و محدودیت‌ها را از عوامل خودکشی دختران و زنان عنوان می‌کند.
متأسفانه وضعیت کنونی که طالب به بار آورده سر روح و روان خانما در افغانستان بسیار تأثیر بدی گذاشته و یک طرف مشکلات اقتصادی، یک طرف دیگه اجازه کار و یک درس خواندن و تحصیل کردن ندارند و متأسفانه به بنبست ناامیدی می‌خورند و اینا اقدام به خودکشی می‌کنند. در طول 2 سال و چند ماه گذشته تعداد زیادی از خانما اقدام به خودکشی کردند در ولایات مختلف.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در گزارش خود به خشونت و بدرفتاری به شمول سوء استفاده جنسی علیه کودکان در برخی از مدارس دینی نیز اشاره کرده است. آقای بنت می افزاید اتهامات مبنی بر این که بدرفتاری ها توسط معلمان مدارس دینی انجام می شود وجود دارد که به گفته او در برابر این عمل خود معافیت دارند. در مورد گزارش تازه ریچارد بنت و اظهارات فعالان حقوق زن و شاهدان عینی در مورد خودکشی زنان و دختران از حکومت طالبان پرسیدیم، اما ذبیح الله مجاهد با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما پیش از این اتهام‌ها و گزارش‌های اینچنینی را رد کرده و همواره مدعی شدند که حقوق همه افغان‌ها به ویژه زنان و اقلیت‌ها در افغانستان تامین است.
شنیدید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در مورد آن چه رقم بالای خودکشی در میان دختران جوان در این کشور خوانده شده، ابراز نگرانی کرده است. رویا دادرس و برخی دیگر از فعالان حقوق زنان میگویند که وضع محدودیت‌ها توسط طالبان بر زنان و دختران در افغانستان باعث شده که شماری از دختران و زنان در این کشور اقدام به خودکشی کنند. گفتگویی داشتم با خانم دادرس و نخست پرسیدم که میزان بلند خودکشی در بین دختران جوان در افغانستان برای فعالان زن چقدر نگران کننده است.
واقعا خیلی نگران کننده است. اگر ما متوجه ازی باشیم، با وجودی که بیشتر خبرها به شکل مستقیم پخش نمیشه، چون وضعیت فعلا، وضعیت افغانستان خیلی در حالت بحران قرار داره. مدت 2 سال میشه که زنان اجازه رفتن به مکاتب ندارن و همچنان اجازه کار ندارن، اجازه درس و تعلیم ندارن. خودش باعث میشه که یک حالت روانی وخیمی را برای زنان افغانستان در خود افغانستان ایجاد کرده و همچنان بیشتر خانواده ها، شما میدانین که اینا مثلا مرد نداشتن، اینا خود زنان مجبور بودن که زندگی خود پیش ببرن، شوهرای خود در جنگ از دست داده بودن. پس این زنان چگونه بتونن که زندگی خود به اون شکل که قبلا پیش می بردن پیش ببرن؟ واقعا خیلی مشکلات زیاد است. امکانات و شرایط زندگی و هیچ شرایط زندگی برایشان وجود نداره. وقتی که یک زن اجازه رفتن به بیرون نداشته باشه، وقتی که یک زن اجازه رفتن به کار نداشته باشه، از نگاه اقتصادی همیشه محتاج مردا باشه، از نگاه تعلیمی رفتن به مکاتب و پوانتون اجازه نداشته باشه، حالت روانی این زنها واقعا وخیم میباشه. پس بعض فشارهای دیگری که بالای از این اضافه میشه، اینا اقدام به خودکشی میکنن که واقعا خیلی نگران کننده است.
بانو دادرس، در گذشته در زمان جمهوری مخلوع افغانستان گزارش های از خودکشی در میان زنان و یا تلاش برای خودکشی در میان زنان در آن زمان هم گزارش های پخش می شد. شما یک مدت در آن زمان سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان بودید. در چی سطح قرار داشت در آن وقت میزان خودکشی و یا تلاش برای خودکشی در میان زنان؟
وجود داشت، اما بیشتر میزان خودکشی، قتل و همچنان بیشتر خرید فروش زنان، ازدواج های زیر سن بیشتر در مناطق صورت میگرفت که تحت تسلط طالبان بود. شما میدونستین افغانستان قبلا هم بعض نکات بیشتر از تحت تسلط طالبان بود. اونجا هیچ کس نمیتونست صدا بلند کنن که اینجا حقوق زن است و یا اینکه اینا زیر سن هستن باید اجازه ازدواج در تایم زمانش برشون مد نظر گرفته شد. اما چنین نبود. بیشتر خانمایی که مورد خشونت قرار می گرفتن، لتکوب می شدن، حتی اقدام به خودکشی می کردن. بعض خانما اینها کسایی بودن که بیشتر در مناطق بودن که تحت تسلط طالبان بودن. ایره هم ما باید نادیده نگیریم، بعض در خود شهر هم حتما بعض استثناها رخ داده. خب این نه تنها در افغانستان، در هر کشور بوده. اما فعلا وقتی ما فعلا با قبلا مقایسه میکنیم، خیلی یک
شرایط دشوار است. فعلا گفتگوی بود با رویا دادرس، فعال حقوق زنان و سابق سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پایکر الکسی ناوالنی، مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین، امروز در مسکو به خاک سپرده شد. ناوالنی 47 ساله دو هفته پیش به شکل مرموزی در یک زندان روسیه درگذشت. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
هزاران تن برای وداع آخری با الکسی ناوالنی، مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و حکومتش، امروز در مسکو حضور یافتند. تدابیر امنیتی هم خیلی شدید بود. در میان اشراک کننده ها چندین دیپلمات خارجی به شمول سفیر امریکا در مسکو حضور یافتند. جسد ناوالنی نخست برای ادای احترام به کلیسای مریینو در شهر مسکو منتقل شد. پس از دو ساعت پیکر بیجان الکسی ناوالنی را به گورستان بوریسوفس کوی بردند. محدودیت بر اشراک کننده ها هم زیاد بود و کرملین از وقوع اعتراض ها هشدار داد. کیرا یارمش، سخنگوی الکسی ناوالنی، در پیام امروز گفت که اداره خدمات مراسم تشییع جنازه در نخست انتقال جسد ناوالنی را از سردخانه به کلیسا رد کرد، اما در آخرین دقایق پذیرفت. در مراسم به خاک سپاری الکسی ناوالنی، همسرش یولیا ناوالنیا حضور نداشت. او که گفته بر راه شوهرش برای مبارزه با اداره حاکم در روسیه ادامه می دهد، در سخنرانیش در پارلمان اروپا رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ ناوالنی دانست.
آنها او را کشتن، حتی پس از آن به جسدش اهانت کردند، به مادرش اهانت کردند. از سوی دیگر قتل‌های علنی بار دیگر به همه نشان داد که پوتین توانایی هر کار را دارد و شما نمی توانید با او مذاکره کنید.
در آستانه بخاک سپاری پیکر الکسی ناوالنی صدها تن در مناطق مختلف روسیه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. جسد الکسی ناوالنی در 24 فوریه با گذشت یک هفته پس از مرگ مرموز و پرسش برانگیز او برای مادرش سپرده شد. بر اساس گزارش‌ها الکسی ناوالنی در 16 فوریه با عمر 47 سالگی درگذشت. در سند مرگ وی آمده که ناوالنی بر دلایل طبیعی درگذشته است، اما بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سایر مقامهای روسیه را مسئول مرگ ناوالنی می دانند. پوتین و سایر مقامهای روسی دست داشتن در مرگ منتقدشان را رد کردند. الکسی ناوالنی در ماه اپریل سال 2021 پس از درمان مسموم شدنش از جرمنی بر روسیه بازگشت. او در آن هنگام هم مقامهای روسی را به مسموم کردنش متهم کرده بود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که خوب و سر و حال بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. اینک با مطالب تازه و نو با شما هستیم و آنچرا که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: داستانی برای اطفال با عنوان در جستجوی راه خانه.
او هر روز صبح ساعت 6 از خواب بیدار می شد، رخت خواب خود را مرتب می کرد، حرکات نرمشی را انجام می داد، دست و روی خود را می شست و برای صرف صبحانه و رفتن به مکتب آمادگی می گرفت.
دکلمه شعر نابی از بانو هما طرزی، یکی از شاعران با نام افغانستان، با صدای خودش. یاد خیری از قاری عبدالله ملک الشعرای افغانستان در مورد کارها و زندگی وی.
قاری قصیده های به سبک خراسانی سروده و در سرودن آن توانایی چشمگیری داشت. مثنوی هم دارد. غزلش بیشتر متمایل به سبک معروف به هندی است، با تکلف و روان سروده شده.
جالب ها در رسانه ها. گپ و گفتی پیرامون زندگی ام گلسوم، یکی از آوازخوانان کشور مصر. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته اطفال نازنین را هم فراموش نکرده ایم. از سلسله داستان‌ها برای کودک از نویسنده اریج را با ویراستاری بانو دیباج و تهیه گروه شعر و داستان کودک داریم که به مجله آزادی لطف نمودند. این داستان را رویا معدومی می‌خواند.
بر روی یک تپه سرسبز در یک خانه کوچک اما تمیز و زیبا، یک خانواده پنج نفری زندگی می کردند که مشتمل بود بر پدر، مادر، منیژه 8 ساله، بیژن 6 ساله و ایرج 4 ساله. منیژه در صنف سوم مکتب درس می خواند و دختر بسیار لایق و هوشیار بود. او هر روز صبح ساعت 6 از خواب بیدار می شد، رخت خواب خود را مرتب می کرد، حرکات نرمشی را انجام می داد، دست و روی خود را می شست و برای صرف صبحانه و رفتن به مکتب آمادگی می گرفت. دو برادرک منیژه همیشه از خواهر خود تقلید می کردند. بیژن در صنف اول بود و ایرج به کودکستان می رفت. چای صبح را امروزه پدر خانواده آماده می کرد و مادر خانواده با آماده شدن فرزندان به مکتب و کودکستان نظارت می کرد. بچه ها هر روز با اشتهای کامل صبحانه می خوردند، چون که مادرشان گفته بود که خوردن یک دانه تخم مرغ و یک گلاس شیر و کم سبزیجات و میوه‌جات، ویتامین دی، کلسیم و سایر ویتامین های ضروری بدن را تامین می کند و مقاومت وجود را در برابر بیماری ها بالا می برد. منیژه هر روز پس از صرف هر وعده غذا دندانهای خود را برس می کرد و تمیز می شست تا دندانهایش سالم بماند. اما بیژن و ایرج در این کار گاهی تنبلی می کردند و از همین جهت پدر و مادرشان مجبور می شدند تا در هنگام شستن دندانها نظارت کنند. پدر هر روز آنها را به مکتب و کودکستان می رساند و در راه به سوالها و کنجکاوی های آنان پاسخ می داد. وقتی به مکتب می رسیدند رویشان را می بوسید، خداحافظی می کرد و می گفت: عزیزانم، با درس و توصیه های معلمتان گوش کنید، شوخی های بی جان نکنید و با همسنفی هایتان روابط صمیمانه نداشته باشید. وقت زنگ رخصتی زده می شد، هر سهشان با مادر جان خود به خانه می رفتند، بوتهای خود را به الماری مخصوص می گذاشتند، لباسهای خود را عوض می کردند، دست و روی خود را می شستند و تا مادرشان غذا را آماده می کرد، فیلمهای کارتونی می دیدند. بعد از غذای چاشت، کارخانگی و مشقهای خود را انجام می دادند و پس از آن کمی می خوابیدند. در تابستان که روزها طولانی تر می شد، با اجازه مادر جان خود بیرون می رفتند و با دوستان خود بایسکل دوانی و توپ بازی می کردند. یک روز که ایرج خوابیده بود، منیژه و بیژن از مادر جان خود اجازه گرفتند تا نزد دوستان خود بروند و طبق معمول در پارک نزدیک خانه بایسکل رانی کنند. وقت همه دوستان جمع شدند، پسر همسایه‌شان علی پیشنهاد کرد تا مسابقه بایسکل دوانی را اندازی کنند و مسافت دورتر را بپیمایند. گرچه منیژه و بیژن و چند تن دیگر موافق نبودند، اما علی و چند تن دیگر اصرار کردند و گفتند: شما بی جرأت و ترسندوک هستید. بچه ها که نمی خواستند ترسو خوانده شوند، راضی شدند و مسابقه آغاز شد. آنها چنان مصروف مسابقه بودند که توصیه مادر از یادشان رفت. پس از طی مسافت طولانی ناگهان متوجه شدند که از خانه خیلی دور شدند و در جای ناآشنا هستند. منیژه گفت: وای، بسیار دور آمده ایم و هوا هم رو به تاریک شدن است، باید زود به خانه برگردیم. علی هنوز هم صدا می زد: چرا متوقف شده اید؟ ترسوها، زود بیایید که ادامه بدهیم، وگرنه شما مسابقه را باخته اید. هوا تیره تر می شد، باد هر لحظه شدت بیشتر می گرفت و کم کم باران هم به باریدن شروع کرده بود. منیژه، بیژن و دیگر دوستان و همسایه هایشان به طرف خانه روان شدند و هر قدر کوشش کردند موفق نشدند تا راه خانه را بیابند. همه ایشان که سخت ترسیده بودند شروع به گریه کردند. هوا به یک بارگی تاریک شد. باران تند و رعد و برق شدید باعث شد تا بچه ها بیشتر بترسند و بیشتر گریه کنند. خانواده هایشان بسیار پریشان شده و جستجویشان برآمده بودند و هر کس به طرف رفته فرزندان خود را می پالید. در این جستجوی همگانی پدر یکی از بچه ها آنها را پیدا کرد و به دیگران هم زنگ زد و خاطر جمعی داد. بعد همه را به طرف خانه رهنمایی کرد. بچه ها با لباس های تر و گلالود به خانه های خود رسیدند. پدر و مادر منیژه و بیژن که بسیار پریشان شده بودند، وقت ترس و ناراحتی بچه های خود را دیدند، با ملایمت آنها را بوسیدند، تسلا دادند، در تعویض لباس کمکشان کردند و بعد از صرف غذا و نوشیدنی گرم آنها را به بستر برده خواباندند. اما آهسته در گوششان گفتند: شما عهد شکنی کردید و توصیه های ما را نادیده گرفتید. پس برای یک هفته اجازه بیرون رفتن از خانه و بایسکل رانی را ندارید. بیژن و منیژه که متوجه اشتباه خود شده و منتظر تنبیه بیشتر بودند، روی پدرجان و مادرجان خود را بوسیدند و وعده کردند که دیگر هیچ وقت توصیه هایشان را فراموش نمی کنند و دختر و پسر شایسته و عاقل خواهند شد.
داستانی بود برای اطفال با عنوان در جستجوی راه خانه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
در این هفته به سلسله شعر به صدای شاعر دکلمه شعر نابی داریم از بانو هما طرزی که میگویند اولین شعر سفید را در افغانستان وی سروده است. قبل از شنیدن این دکلمه بانو طرزی مختصر در مورد شناسایی او جسارت کردیم. هما طرزی فرزند محمد صدیق طرزی، نواده غلام محمد خان طرزی، شاعر بزرگ قرن 19 افغانستان است که در 7 جنوری 1951 میلادی در شهر کابل زاده شد. هما طرزی بعد از پایان دوره تحصیل در پوهنتون کابل و اخذ دیپلم در رشته علوم تربیتی جهت ادامه تحصیلات و اخذ دکترای ادبیات فارسی در دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و در ماه فوریه سال 1979 میلادی عازم ایالات متحده آمریکا شد و در شهر نیویورک اقامت گزید. بانو طرزی از آوان جوانی شعر می سرود که اشعارش بین سالهای 1969 تا 1975 به طور مرتب در نشریات معتبر افغانستان چون مجله پشتونژغ، مرمون، ژوندون، اردو و روزنامه پرتیراژ کاروان به چاپ رسیده است. همزمان آثار او در مجلات معتبر ایران مثل سخن، یغما و اطلاعات هفتگی نیز به چاپ می رسید. هما طرزی نخستین بانویی است که شعر سپید و آزاد را در افغانستان سرود و نیز دو مجموعه کامل عرفانی را تقدیم به دوستان شعر کلاسیک نمود. هما طرزی از شمار شاعران پر آوازی سالهای 60 و 70 سده پیش در افغانستان و ایران است، اما به دلایل خاص بیش از 30 سال سکوت کرد و شعرهای خود را از انظار پنهان نگه داشت. تا کنون 5 اثر از مجموعه غزلیات و یکی همگزینه اشعار از وی زیور چاپ یافته است. هما طرزی درباره سروده هایش می گوید که در عصر کوچهای پی در پی متاسفانه از اشعار قدیمیش تعداد زیادی در دست نیست و آنچه موجود است به همت والای عده‌ای از دوستان از نشریات مختلف جمع‌آوری شده است که برخی از آنها در مجموعه میلاد نسترنها که نخستین گزینه سروده های اوست گنجانیده شده است که در سال 2011 به چاپ رسید. در سال 2012 دومین گزینش به نام زمزمه های نیایش در امریکا به چاپ رسید. در بهار 2013 سومین گزینه او به نام کوچ پرندگان و در تابستان همان سال چهارمین گزینه شعری وی به نام نوید سحری به دست نشر سپرده شد. شکوه برف ها پنجمین گزینه سروده های اوست که در امریکا به زینت چاپ آراسته گردیده است. هما طرزی شخصیت چندین بودی در عرصه هنر دارد. شعر مرگ مادر از بانو هما طرزی در سال 1970 برنده جایزه اول ادبی در دانشگاه کابل گردید که تا کنون بارها به چاپ رسیده است. اما هما طرزی افزون بر شاعری نگارگر خوب است. هما طرزی بعد از مهاجرت به شهر نیویورک اندوخته های ادبیش را برای مدتی کنار گذاشت و به هنر دیگرش طراحی و دیزاین لباس پرداخت. حال دکلمه به صدای مقبول هما طرزی می شنویم.
می سرایمت، می سرایمت در آغوش عشقی که به من دادی، می سرایمت در آغوش عشقی که به من دادی. حیرانی ام رها شده در خاطره هاست و شکوه تو در سینه ام تابنده، و شکوه تو در سینه ام تابنده و پیوند من به تو همان شهنایی عشق است که در ستار زندگیم تو را پیوسته می سراید، تو را پیوسته می سراید. چون تو مرا، چون تو مرا در آغوش تنهاییم پیوسته خدایی، ای که عشقت را عاشق ترینم، ای که عشقت را عاشق ترینم و ای کاش چنین عاشق بمانم، و ای کاش چنین عاشق بمانم و تو را پیوسته به سرایم. در برگ های سبز، در شاخه های زیستن و در پاکی هوای تقدس، همیشه پاکی زد، همیشه پاکی زد، همیشه پاکی زد. من هنوز در درون ناپاکم زنده ام، من هنوز در درون ناپاکم زنده ام و من هنوز در دود تلخ زمینی آلوده ام. نگاه بیفکن ای عزیز، نگاه بیفکن و مرا از آلودگی ها رها ساز، و مرا از آلودگی ها رها ساز، و مرا در سرزمین خودت چون هما ساز، و مرا در سرزمین خودت چون هما ساز.
دکلمه شعر نابی بود از بانو هما طرزی، یکی از شاعران با نام افغانستان.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
یک برگ گل نمانده به گلشن بهار کو، رفته است آب روی چمن آبشار کو. امروز مردمان همه در خواب غفلتن، غیر ستاره دیده شب زنده دار کو. دو بیتی از یک غزل ناب مرحوم و مغفور ملک شعرا قاری عبدالله خان بود، مملو از درد که به نابسامانی ها و وضعیت دوران خود سروده بودند. روانشاد استاد قاری عبدالله خان ملک الشعرا از استادان بزرگ رشته های علوم ادبی بود و در زبان عربی تسلط داشت. آغاز زندگیش به دوره پیش از استقلال مربوط می شود، اما شهرتش در شعر و ادب به دوره بعد از استقلال پیوند دارد و در نوشتن آثار منصور و تحقیقات ادبی استادی تمام داشت و سالها به تدریس ادبیات اشتغال ورزید. در شناسایی این استاد و مربی نخست معارف افغانستان، جاوید فیضی با ماست.
قاری عبدالله در سال 1288 قمری برابر با 1247 خورشیدی در شهر کابل چشم به جهان گشود. پدرش حافظ قطب الدین و پدر بزرگش حافظ محمد غوث از دانشمندان روزگار خود بودند. قاری عبدالله علوم روز را از پدر و استادان دیگر از جمله حافظ جی صاحب وردک که نحو بزرگ کشور بود آموخت. حافظ قرآن گردید، ادبیات عرب فرا گرفت، فقه منطق کلام و حکمت قدیم را از خود کرد و استاد خط نستعلیق شد. قاری عبدالله در 20 سالگی شخصیت علمی و فرهنگی با شهرت شد. مشاور و امام شاهزاده حبیب الله ولی عهد امیر عبدالرحمن خان گردید. وقت حبیب الله امیر شد، قاری را مربی علمی و ادبی شاهزاده امان الله خان ساخت. در عهد نادرخان هم با آنکه متقاعد شده بود، تدریس و آموزش ظاهرخان را که هنوز ولی عهد بود به دوش گرفت. قاری در سال 1280 با معین السلطنه فرزند امیر حبیب الله به هندوستان سفر نمود و در 1298 شمسی وقت امیر حبیب الله شهید شد، باز هم قاری با معین السلطنه در هندوستان بود. چند ماه زمستان را آنجا توقف داشت که خوبترین اشعار عاشقانه اش را در آنجا سرود است. وی در سال 1310 شمسی با وزیر دربار به سفر حج رفت. سفرنامه حج را با تاریخ و جغرافیای عربستان و تاریخ بنای کعبه به خط خود نوشت که به قول گویا اعتمادی نزد ایشان موجود است. وظایف دولتی: قاری از نخستین آموزگاران مکاتب جدید در افغانستان است. وی با تأسیس مکتب حبیبیه در کنار استادان هندی به وظیفه معلمی گماشته شد. از آن روزگار تا عهد نادرخان بیش از 40 سال وظیفه معلمی را در مکتب حبیبیه، مکتب حربیه سراجیه و مدارس عالی دیگر ادامه داد. در خلال همین دوره مدت در دارالتالیف وزارت معارف مصروف تالیف و تصحیح کتب برای معارف شد. در عهد نادرشاه عضو انجمن ادبی کابل گردید. در سال 1317 شمسی با پاس خدمات 40 سالش در معارف نشان درجه دوم معارف را دریافت کرد. در 3 سال اخیر عمر علاوه بر عضویت انجمن و کارهای دایره المعارف، مشاور شرعی و علمی ریاست مستقل مطبوعات نیز بود. قاری عبدالله نخستین قصیده خود را در سال 1309 قمری مطابق به 1269 شمسی سرود. قصیده مشهور دیگر را در سال 1314 قمری مطابق به 1276 شمسی، زمانی که امیر عبدالرحمن لقب ضیاءالملت الدین را دریافت کرد، سرود. در سال 1312 شمسی سروده قاری جایزه اول ادبی را همراه با لقب ملک الشعرا برایش ارمغان آورد. از آثار او فن معانی، شرح حال شاعران بزرگ و دستور زبان است. گذشته از این، کتاب‌های درسی قرائت فارسی را برای صنوف مختلف مدارس تدوین کرد. او باب تحقیقات ادبی در کشور را به شیوه جدید گشود. تذکره شعرای وی که در مقدمه سیر تکامل تاریخ ادبیات را نیز شامل می‌باشد، در آن زمان یگانه اثر به شیوه جدید بود. قاری قصیده های به سبک خراسانی سروده و در سرودن آن توانایی چشمگیری داشت. مثنوی هم دارد. غزلش بیشتر متمایل به سبک معروف به هندی است و تکلف و روان سروده شده. قاری به ترجمه کتاب های در موضوعات مختلف نیز پرداخت. در انجمن ادبی کابل همکاری داشت. دیوانش در سال 1288 در لاهور به چاپ رسید و کلیات شعرش در سال 1234 به اهتمام پاینده محمد زهیر از طرف وزارت معارف در مطبعه کابل طبع شد. مرحوم قاری عبدالله در خوشنویسی نیز مهارت داشت. قاری عبدالله خان بالای همه شاعران و ادیبان معاصر افغانستان به گونه مستقیم و غیر مستقیم حق استادی و تربیت دارد. از مشاهیر شاگردان او این شخصیت های معروف را می توان نام برد: عبدالغفور ندیم، ملک الشعرا، استاد بیتاب، استاد محمد انور بسمل، استاد محمد ابراهیم صفا، محمد ابراهیم خلیل، استاد غلام احمد نوید، استاد خلیل الله خلیلی، میر غلام محمد غبار، سرور گویای اعتمادی، سرور جویا و حتی استاد صلاح الدین سلجوقی گفته است که بخش های از شرح چغمنی و کشاف را در محضر قاری دوباره خوانده است. از آثار دیگر قاری عبدالله افزون بر آنچه که یاد کردیم اینها را باید ذکر نمود. ترجمه سخندان فارس از مولانا حسین آزاد، ترجمه فصوص الحکم ابن عربی، ترجمه المغازی از امام واقدی، سراج الاخلاقی، انشا و محاکمه، بدی، بیان و قافیه، قول فیصل، یکی از بهترین نمونه های نقد ادبی به شیوه قدیما، اشعار مشاهیر ادبای شرق، ترجمه چند مقاله بسیار مهم در باره ابوالمعانی بیدل از زبان اردو و چند اثر دیگر. قاری علاوه بر نثرهای روان، نثر شاعرانه نیز دارد. غزلیات قاری در سال 1379 هجری شمسی به اهتمام دکتر مستشار نیا توسط انتشارات عرفان در تهران هم به طبع رسید. قاری در سال 1322 هجری شمسی در کابل وفات یافت. خلاصه قاری عبدالله در دوران معاصر از چهره های بسیار معروف به حساب می رود. مقام او در علم و ادب بسیار بلند است و بدون مبالغه در دوران وی در این راستا کسی دیگر نمی توانست با او همسری کند. شکوه نام قاری عبدالله خان ملک الشعرا برای همیش زینت بخش تاریخ فرهنگ افغانستان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
یاد خیری بود از مرحوم قاری عبدالله ملک شعرای افغانستان در مورد کارها و زندگی وی. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده داریم. اولی، سیرت زیباتر از صورت از صفحه زرافشان صدوزی. دومی، عطسه از صفحه استاد فیاض مهرآیین. و سومی، نخستین دواخانه در شهر کابل از صفحه عطا مریال. نخست، سیرت زیباتر از صورت. روزی شاگردان نزد حکیم رفتند و پرسیدند: استاد، زیبایی انسان در چیست؟ حکیم دو کاسه را کنار شاگردان گذاشته گفت: به این دو کاسه نگاه کنید، اولی از طلا درست شده است و درونش زهر است و دومی کاسه گلی است و درونش آب گواراست، شما کدام را می خورید؟ شاگردان جواب دادن: کاسه گلی را. حکیم گفت: آدمی هم همچون این کاسه است. آنچه که آدمی را زیبا می کند درونش و اخلاقش هست. باید سیرت خود را زیبا کنیم، نه صورت ما را. جالب دوم، عطسه. طی پژوهش ها و تحقیقاتی که دانشمندان روی عطسه داشتند به این حقیقت دست یافتند که نباید عطسه را قورت داد و جلو آن را گرفت، چون ممکن است سبب ناشنوایی در افراد گردد. به عبارتی، اگر مانع عطسه شوید ممکن است پرده گوش شما صدمه ببیند و همچنین موبرگ های سر آسیب ببیند و این بسیار خطرناک است. در هنگام عطسه کردن حدود 40,000 ذره با سرعت زیاد از بینی به بیرون رانده می شود. عطسه نوعی واکنش دفاعی بدن یا رفلکس به مواد محرک تنفسی یا التهاب مجاری تنفسی یا برای دفع ترشحات است. مکانیزم عطسه خروج سریع هوای بازدمی بر اثر انقباض عضلات تنفسی است. رفلکس عطسه بسیار شبیه سرفه است، به استثنای این که به جای مجاری تنفسی تحتانی مربوط به مجاری بینی است. زمانی که عطسه رخ می دهد قفسه سینه شدیداً منقبض می شود. در همان زمان گلوت بسته می شود و به طوری که تا قبل از باز شدن گلوت هوا با فشار زیادی در پشت آن جمع می شود. این حالت انفجاری هوا مقدار زیادی از ترشحات و مواد خارجی مانند میکروب ها را پاک می کند و آن را با فشار خارج می سازد. جالب سوم، نخستین دواخانه مدرن در کابل. نخستین دواخانه مدرن در افغانستان و به خصوص در کابل به نام داروخانه عباسی در آخر بازار کتاب فروشی، کوچه کتاب فروشی مقابل خانه دکتر سفرعلی خان مشهور در حدود سالهای 1290 خورشیدی تأسیس شده است. این دواخانه که نخستین لوحش داروخانه بوده توسط دو دکتر ترکی با ادویه مدرن ترکی و جرمنی باز شد. یکی از این دکترها رفقی بیگ نام دارد که خانمش نیز دکتر بوده است. این هر دو عمرشان را برای مردم افغانستان وقف کردند. رفقی بیگ پس از اعمار نخستین شفاخانه عصری در بیرون شهر به نام شفاخانه علی‌آباد کابل برای تداوی توبرکلوز، سناتوریوم علی‌آباد را بنا نهاد و شفاخانه دیگری به نام عقلی و عصبی نیز در همان ساحه ساخت. سناتوریوم توبرکلوز علی‌آباد دارای 3 باغ بزرگ بود که فعلا برای ساحه بزرگ دانشگاه کابل و دانشگاه طبی کابل استفاده شدند. دومین دواخانه عصری کابل نیز توسط دکتر رفقی بیگ در کوچه مصلاها یا سینمای بیزاد باز شد. دواخانه های وطن در کوچه شوربازار، دواخانه لقمان در چندول از دواخانه هایی هستند که به ترتیب باز شدند. از طبیبان حاذق کشور نام دکتر سفرعلی خان نخستین متخصص داخله در افغانستان از همه بالاتر است. او پزشک مجربی بوده و داستان های بسیاری از او در اذهان مردم باقی است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
نام پرمسمای ام گلسوم خواننده پرآوازه مصر را بیشترین اهل فرهنگ و موسیقی میشناسند. و اما این قاری قرآن با صدای پرجاذبه خود با خواندن آهنگهای کلاسیک و مقام شهرت جهانی کسب کرده بود. مطلبی با استفاده از نگارش نویسنده محمد مرادی داریم که من با شما شریک می سازم. کشور مصر در جامعه سنتی افغانستان بیشترینه با داشتن قاری‌های بین‌المللی شناخته می شود. اما این یک گروه کشور مصر است. روی دیگری این کشور خوانندگان زن مصری است که همتای قاریان مرد مصری به شهرت داخلی و بین المللی رسیدن. یکی از این خوانندگان فاطمه البلتاجی با نام هنری ام گلسوم متولد حدود 31 دسامبر 1898 است که در 3 فوریه 1975 با شهرت غیر قابل تصور با این دنیای فانی ودا گفت. ام گلسوم دختر قاری ابراهیم البلتاجی از محبوب ترین خوانندگان زن در جهان عرب به شمار می رود که آلبوم های موسیقی او هنوز جز پرفروش ترین ها هستند. ام گلسوم در میان عرب ها به لقب ستاره خاور بانوی آواز عرب شهرت یافته است. این بانوی پر آواز مصری قاری قرآن نیز بود، اما به دلیل شهرت در هنر موسیقی کمتر به قاری قرآن شناخته می شود. محمد مرادی می نویسد طرح این بحث در جامعه سنتی افغانستان کمی سخت به نظر می رسد، اما حقیقت این است که مبنای نغمه ها، مقام ها و دستگاه های قرائت قرآن موسیقایی است و اگر یک قاری با هنر موسیقی آشنایی نداشته باشد نمی تواند قاری شود. توضیح این که در تلاوت قرآن از 7 مقام اصلی استفاده می شود که به صورت خلاصه در عبارت سنع بسحر یعنی سبا، نهاوند، عجم، بیاد، سگا، حجاز، رست گنجانیده شده است که رابطه مستقیمی با هنر موسیقی دارند. مثلا مقام بیاد منطبق بر دستگاه شور، مقام رست منطبق بر آوار بیاد، مقام حجاز منطبق بر دستگاه همایون و مقام عجم منطبق بر دستگاه ماهور در موسیقی است. با توجه به همین نکته است که بیشتر قاریان مصری ضمن این که قاری قرآن بوده و هستند آوازخوان و نوازنده آلات موسیقی نیز بوده و هستند. به گونه مثال شیخ علی محمود از اولین نسل قاریان مصری هم نوازنده موسیقی و هم قاری قرآن بود. همین طور شیخ عبدالفتاح شاهی نوازنده و مسلط بر نواختن عود بود. شیخ محمد رفعت و مصطفی اسماعیل نیز هم آوازخوان و هم قاری قرآن بودند. در چنین فضایی بیشتر بانوان آوازخوان مصری مانند ام گلسوم نیز ضمن این که قاری قرآن بود با آلات موسیقی نیز همخوانی می کرد. محمد مرادی مسئله را چنین ادامه می دهد. به این موضوع که آوازخوان زن و نواختن موسیقی از نگاه حوزه علمیه نجف و قم و مدارس دینی افغانستان و همچنین الازهر مصر چه حکمی دارد وارد نمی شویم، ولی این نکته مسلم است که در مصر و به ویژه بین قاریان این کشور آوازخوانی زن و نواختن موسیقی یک امر ناپسند و مذموم به حساب نمی آمد. به همین دلیل قاری عبدالباسط از قاریان مشهور مصر از علاقمندان موسیقی و شیفتگان آواز ام گلسوم بود. علامه قاری عبدالباسط این نکته را آشکارا و با افتخار در یک مصاحبه اعلام کرده است. آهنگ حاضت لیلتی از مشهورترین ترانه های ام گلسوم است که علاقمندان و مراجع کنندگان زیادی در یوتیوب دارد. قاری عبدالباسط نیز بیش از سایر آهنگ های ام گلسوم جذب این آهنگ شده بود. اجرای آهنگ حاضت لیلتی توسط آوازخوان های نسل جدید عرب سنجه و محکی بر تسلط و مهارت آنها در امر آوازخوانی و موسیقی است. در مراسم جنازه ام گلسوم بیش از 2 میلیون انسان اشتراک کرده بودند که تا حال در هیچ یک کشوری نظیرش با همین ارقام دیده نشده است. ام گلسوم یکی از شهکارهای نظام خلقت در صدا است. بلبل نیل شهرت داشت، در زمان جمال عبدالناصر به اوج شهرت رسیده بود. یوسف سیمگر باختری، نویسنده پژوهشگر افغان، از یک خاطره‌ای که از علاقه ام گلسوم به مردم افغانستان را میرساند چنین مینویسد: تا جایی که میدانم ام گلسوم علاقه خاصی به افغانستان و مردمش داشت. به همین دلیل وقتی مرحوم موسی شفیق سفیر افغانستان در قاهره بود، ام گلسوم یک بار در مراسم جشن استقلال افغانستان به سفارت افغانستان آمد و برای مهمانان آواز خواند. ام گلسوم را کوکب شرق میخوانند. روحش شاد باد. یادواره‌ای بود پیرامون زندگی ام گلسوم، یکی از آوازخوانان کشور مصر.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده‌های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای اکبر نیکزاد به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم که با رادیو آزادی باشید.
باعث خاموشی ما را چی میپرسی مپرس، یا سه خاموشی ما را چی میپرسی مپرس، سال هاست کس فراق یار زنگ ما کرست. اثر ناله و شاق زهر ساز مخواب، این نوایس که در پرده دل جا دارد. می پرستی جادم نشه ازل دارم، نشه ازل دارم. می پرستی جادم نشه ازل دارم، نشه ازل دارم. سنگم بال من گیری اگر کند بر جا، سنگم بال من شرمم کشد که بی تو نفس میکشم. منوز تا زندم بس استم این شرم سادیم. سنگم بال من گیری اگر کند بر جا، سنگم بال من تو زندم یعنی مرگ بے اجل دارم، مرگ بے اجل دارم. مائی پرستی جادم نشے ازل دارم، نشے ازل دارم. در ترک سود و سودا کن قد ار تمنا کن ترک سود و سودا کن مامای برای لذت مستی نمی خوده قصباد شست و شوی درون از دیا خوده ترک سود و سودا کن خط ارت منا کن ترک سود و سودا کن می خور و طرب ها کن من همین عمل دارم من همین عمل دارم می پرستی جادم نشه ازل دارم نشه ازل دارم بلند من فام تند می خواد من یه بلند من یادم آدم من یه بلند من فام تند می خواد من یه بلند من سید فکر ما سانی او همو کتل دارم او همو کتل